بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل شماره 141. عبدالله ابن شداد هاد راوی همران ابن اعین هست، پسرموی زراره. زرارت ابن اعین، همران ابن اعین، پسرموان با هم هست. آل اعین افراد مختلف بودن. او از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت از آبایشون نقل کردن که یکی از شیعیان امیرالمومنین تب کرد، تب خیلی شدیدی کرد. امام حسین علیه السلام به عیادتش رفتن. میگه همین که حضرت فرمود، همین که حضرت وارد شد بر اون فرد، فلما دخل باب الدار، از درب خانه که امام حسین وارد شدن، تارت الحمى عن الرجل، تب از اون فرد پرید رفت. هم حضرت پاشون رو گذاشتن تو خونش، تب رفت. فقال له، اون فردی که تب کرده بود به امام حسین عرض کرد که قد رضیتو بما اوتیتم بهی حقا حقا والحمى تهرب منکم. مثلا به تعبیر من، الحمدلله، خدا رو شکر، من راضیم به اون چی که به شما داده شده. یعنی دیدم فضایل شما رو، دیدم چه فضیلتی، مثلا مقامات شما، قدرت شما، در حالی که تب از شما فرار میکنه. مثلا مریضم، افتادم، این همه شما هم پاتو گذاشتی، یه دفعه حالم خوب شد. فقال، بعد حضرت فرمود، به خدا سوگند، از جملات مهم کل روایات هست اینجا، همین جمله، والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره بالطاعه لنا. به خدا سوگند، هیچ چیزی خداوند نیافریده است الا اینکه او را امر کرده است به اطاعت از ما اهل بیت. این عمومیتش مسئله است. شبیه کدوم فقره زیارت جامعه است؟ ذل کل شیء لکم، با دالزال، ذلیل شده، یعنی مهارش، افسارش دست شماست. چی؟ کل شیء، ذل کل شیء لکم. اینم یک تعبیر. یک تعبیر دیگه هم در صحیفه سجادی است که خیلی خیلی نفیسه. اونجا امام سجاد علیه السلام در همون دعاهای اول صحیفه سجادی است، حضرت فرمود که در ضمن حمد خداوند تبارک و تعالی، حالا یک تعبیرشو الان پیدا میکنم انشاءالله، منبرم نیست آدم بگه خب مثلا یک صلوات بفرستین تا پیدا کنم، ولی شما صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل. حضرت فرمود، سپاس مخصوص خدایی که به ما اهل بیت برتری داد به این که به ما یک مالکیت و سلطنت و تفوقی به کل مخلوقات داد. بعد حضرت توی اون تعبیر میفرماد که همینطور میفرماد، کل مخلوقات منقادتون الى طاعتنا، همچین تعبیری داره. حالا اگه تعبیر رو پیدا کنم، حضرت فهم، کل مخلوقات مطیع محض نسبت به طاعت ما اهل بیت است. حالا من تعبیر مختلف باید بزنم، الان چون دارم حرف میزنم یادم نمیاد، بالاخره در صحیفه سجادی است. ببینید تعبیر اینه، الحمدلله الذی چنین و چنان و جعل لنا الفضیله، خود سپاس مخصوص خدایی که قرار داد برای ما اهل بیت فضیلت را، یعنی برتری را، به چی؟ بالملکت علی جمیع الخلق. اون فضیلتی که خدا برای ما قرار داده اینه که ما مالک جمیع خلقیم. خیلی تعبیر مهمی ها. و جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع الخلق. خب حالا که ما مالک کل خلقیم چی میشه؟ فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرته، به قدرت خداوند کل مخلوقات خدا منقاد ماست، یعنی فرمان بردار ماست کل خلق. و سائرتون الی طاعتنا به عزته، به عزت خدا تمام مخلوقات خدا بازگشتش به اطاعت ماست. سائرتون با صاد، سائرتون الی طاعتنا. بعدم حضرت فرمود، و طبیعتا وقتی رفتن بالاتر از کل مخلوقات، طبیعتا به مخلوقات نیاز، بعد اون تعبیره که والحمدلله الذی اغلق عنا باب الحاجت الا الیه، سپاس مخصوص خدایی که به جز خود در نیاز ما رو به روی غیر بسته. فقط ما به خدا محتاجیم، چون بالاتر از همه هستیم. حالا این تعبیر مهمی که مثل در صحیفه سجادی کتاب به این اعتبار و به این اهمیتی، و اون عبارت دیگه هم که در ملاحظه شیخ صدوق عبارت زیاد جامعه هست، اینم در رجال کشیه که این تعبیر جالبش اینه که نکتهش اینه که در لابلای یک حدیث فضیلتی که حضرت رفتن عیادت یک نفر رو اینها و امام حسین فرمودن، امام حسین این مطلب رو فرمودن. خب که پس اطاعت کل شی، مالکیت کل شی، تفوق بر کل شی، این تعابیره چیز اگه کسی کلن بتونه کلن حواسش آدم باشه وقتی مطالعه میکنه روایات رو، چیزهایی که قاعده کلیه، قبلا هم گفتم ولی الان باز با یک تعبیر خاصی میخوام بگم، چیزهایی که قاعده کلیه، مثلا امام میفهمد ما من شیئن الا فلان، هیچ چیزی نیست مگر اینکه اینطوره، کل شیئن که مثلا فلان است فلان است، آفریق به تعبیر حالا کلاسی درسی حوزویش کبرای کلی، یعنی یه قاعده است که تو از این قاعده میتونی استخراج مسائل دیگه کنی. وقتی میفرماید همه چیز مطیع ماست، از جمله حضرت دارن تطبیق میکنن به بیماری. حالا این بیماری شما میخوای بزنی به اون ویروس، میخوای بزنی به اون مثلا حالتی که اون فرد داره، بیماری عدم تعادلی در بدن دیگه، اینم یک شیئیه بالاخره، این بیماری تب هم خودش یک شیئیه، حتی تا اینجا هم میفرماید مطیع ماست که ما اگه امر بهش بکنیم برو میره بیا میاد، تا این حد تسلط امام بر چیز. و بعد امامی که آمدن توی این دنیا با همین بدن عنصری دنیاوی دارن میرن عیادت او، حضرت به خودش نسبت میده به همین بعد همین مقام، میفهمد کل خلق مطیع ماست، یه همچین تعبیر به کار میبرن. خب بعد حضرت فهمود یا کب باسه یا کب باسه، مثلا ظاهرن یکی از نامه های چیزه تبه. قال فاذا نحن نسمع الصوت، حضرت تا تب رو صدا زد صدایی شنیدیم ولی شخصی نمیدیدیم، گفت لبیک، حالا با صدای خاصی گفت لبیک، تب گفت لبیک. حضرت فرمود الیس امیر المؤمنین امرک ان لا تقربی الا عدوا او مذنبا لکی تکون کفاره لذنوبه، آیا پدرم امیر المؤمنین به تو امر نکرد که نزدیک به کسی نشی مگر عدو علی یا شیعه گناهکار برای این که کفاره گناهش بشوی؟ مگه پدرم امر نکرده بود؟ فما بالو هازا، پس برای چی آمدی پیش عبدالله ابن شداد؟ توجه کنید برای چی آمد. و کان الرجل المریض عبدالله ابن شداد هاد لیسی، حضرت فهمون چرا پیش ای آمدی؟ حالا این نکاتی داره دیگه، من بحث ما بحث این مسائل نیست که بخوایم مفصل وارد شرح حدیث بشیم، در رجال کشی که روشمون این نیست، ولی اجمالا من مطلب کوتاه عرض بکنم که یعنی پس ممکنه پس تب بیاد سراغ شیعه ای که اون شیعه اصلا گناهکار نباشه، کفاره گناهش نباشه. دو تا پاسخ داره، یکی این که بله میشه بیاد، من تا ارتقای درجه میشه براش، نفس مبتلا بودن دعا میکنه، استغاثه میکنه، رشد میکنه، یعنی لزوما تب برای کفاره گناه نباشه، کی؟ وقتی که تب بدون اجازه بره، ولی اکثرا کفاره گناهه، به تعبیر من 99.99% کفاره گناه میشه برای مؤمن. اما اگر مثل اینجایی که ظاهرش اینه که تب بدون اجازه آمده سراغ فرد، یعنی خلاف ضابطه آمده، در اینجا چی میشه؟ براش ارتقا درجه میشه. دو این که نه، حضرت میخواستن این مطلب رو آشکار کنن، یعنی میخواستن به وسیله تب کردن یک انسانی که گناهکار فی الواقع هست یا گناهکار نیست، هر کدومش معنا داره، فرض داره برای هر کدوم، حضرت میخواستن آشکار کنن که این تب هم به دستور ماست، به اذن ماست، ببینید که با دستور ما میرود، با دستور ما میآید، و تا این ریزکاری ها زیر دست امام معصومه، تا این مسائل سطحی و جزئی هم تحت اشرافه. شماره 142 حارث اعور، ایشون میگه که سمعت الشعبی، راوی میگه از شعبی شنیدم که اون میگفت که کان ازا غدا الالقضا جلس فی مکانی فازا رجع جلس فی مکانی، یا جلس فی مکانه. مثلا این شعبی میگه که من و حارث اعور یا با فرد دیگه، حالا بریم جلو معلوم میشه، دو نفر بودن بالاخره قضاوت میکردن، قاضی بودن، میگه انقدر با هم نزدیک بودیم و هم فکر بودیم و مثلا تو یک ساعت بودیم یا دوست بودیم، اون جای من میشست من جای اون مینشستم، مثل این شیفتایی که کار میکنن این به جای اون میشست، یه همچین حالتی. فقال علی ذات یوم، یه روزی به من گفت یا ابا عمر، یه ابا امرم هست اینجا تو این حدیث، یا ابا عمر ان لک عندی حدیثا احدثک به، برای تو نزد من حدیثی است که میخوام حدیث بهت بگم، مطلب رو بیان کنم. میگه بهش گفتم ای ابا عمر، ما زال لی زالتون اندک، همیشه من گم شده پیش تو دارم. فقال لی لا ام ملک، ای بی مادر، مثلا یک فوشی بهش داد، رفاقتی بوده همچنین حرفی زد، کدوم گم شده از تو پیش من هست؟ فعبا ان یحدثنی یوم اذن، ابا کرد که حدیث بگه. اول این به اون گفت که حدیثی دارم بهت بگم، اون برگشت طعنه‌ای به این زد، گفت من همیشه یک چیزی پیش تو دارم که مثلا بگه، انگار طعنه‌ای زد، حالا نحوه مزاحی بوده یا چیزی بوده، بالاخره به این برخورد، اینم به اون فوشی داد، فوش خودمونی، لا ام ملک مثلا، ای بی مادر، یه همچین تعبیری، مادر نباد تو را، مادرت بمیره مثلا، یه همچین تعبیر خودمونیه دیگه، تعبیر حدیث که نیست، نقل تاریخیه، یه همچین چیزی گفت و اون روز حدیث نگفت. اون چیزی که میخواست اول بگه که بعد من اینو گفتم نگفت. ثم سألته بعد، بعدن ازش پرسیدم، گفتم ای ابا عمر، اون حدیثی که قبلا به من گفتی رو به من خبر بده. او گفت از حارث اعور شنیدم، این موضوع حارث اعوری ما، او گفت از حارث اعور شنیدم که میگفت یک روزی یک شبی رفتم خدمت امیرالمومنین علی بن ابی طالب، حضرت فرمود ای اعور، چه چیزی تو را به اینجا آورده است؟ این موقع شب پا شدی آمدی در خونم، برای چی آمدی؟ اعور گفت که به امیرالمومنین گفتم که یا امیرالمومنین، جا ابی والله حبک، محبتت منو به اینجا آورد، دلم تنگ شده بود برات، دلم کشید، پا شدم اومدم خدمت شما. حضرت فرمود که اما انی احدثک لتشکرها، حالا که با محبت آمدی پیش من، یک حدیثی بهت میگم که خوشحال بشی و شکر کنی. درست شد؟ یک حدیثی میگم خوشحال بشی و شکر این مطلب رو بکنی. اما انه، آگاه باش، این کیه درسم؟ حارث اعور، یادم رفت بگم، یا هار و همدان من یموت یرنی، این حارث همدانی، حدیث معروف است، من یموت یرنی، هر کس بمیره منو میبینه، خیلی معروفه، من مؤمن او منافق قبلا، از پیش رو منو میبینه، ولی منافق باشه چطور میبینه، مثلا مؤمن باشه چطور میبینه. چند مدل این حدیث از حارث نقل شده، یک مدل مفصلی هم نقل شده، بسیار زیبا و گریه آوره، یعنی خیلی پر از احساسات و پر از ولایت و حب و بغضه، که تو این رجال کشی نیست، فکر میکنم در اختصاص شیخ مفیده اگر اشتباه نکنم، بالاخره در کتب دست اول از همین آقای حارث همدانی که الان اینجا تحت عنوان حارث اعور آورده، یک فرد بسیار علاقمند به امیرالمومنین بوده، یه باری با چشمان گریان آمد خدمت حضرت، حضرت فهم چرا گریه میکنی؟ گفت ترکت و موالیک مختلفین یتبر رو بعضهم من بعض، گفت آقا داخل خونت آمدن، پشت در خونت هم دوستانت با هم دعوای، این از او به راحت میجیم و از او به راحت میجیم، اون میگه حرف علی اینه، این میگه حرف علی، مثلا میگه چه وضعیه، خسته شدم مثلا آمدم خدمت شما، حضرت مفصل بعد براش توضیح دادن که محب به ما وقتی میمیره چی میشه، لحظه احتضار چی میشه، قبرش چی میشه، قیامتش چی میشه، و از مظلومیت خودشون خیلی گفتن امیرالمومنین که شرایط من این هست، این درست، خیلی حدیث جالبی، بالاخره این حارث اعور اونه. اون ابا عمر و ابا عمرو که قاضی بودن و جای هم مینشستن، یکیشون گفت میخوام حدیث بهت بگم، اون گفت چه حدیثی میخوای بگی؟ نگفت و دعواشون شو اختلاف خوردن، بعدن گفت چی میخواستی بگی؟ گفت حارث اعور برای من نقل کرد که یک شبی رفتم خدمت علی ابن ابی طالب، حضرت فرمود برای چی اومدی؟ گفتم محبت، حضرت فرمود حالا یک حدیثی بهت میگم خوشحال بشی، اون حدیث اینه، حدیث امیرالمومنین، اما انه لا یموت عبد یحبنی، هیچ عبدی که مرا دوست بدارد نمیمیرد، فتخرج نفسه، که نفسش از تنش خارج بشود، روحش از تنش خارج بشود، حتی یرانی حیث یحب، خیلی تعبیر مهمیه، مگر این که اون دوست من در اون لحظه مرگش مرا میبیند به مقدار محبتش، یعنی میزان دریافتی که از اون ملاقات با من داره، نوری که بهش میرسه، کمکی که بهش میشه، لذتی که میبره، حس خوبی که بهش منتقل میشه، به اندازه محبتی بوده که به من داشته، منو میبینه. ولا یموت عبد یبغضنی فتخرج نفسه حتی یرانی حیث یکره، هیچ کسی که مرا دشمن بدارد نمیمیرد، مگر اینکه اون لحظه‌ای که داره جان از تنش خارج میشه مرا خواهد دید، اون مقداری که از من بدش میآمد، به مقداری که از من بدش میآمد، چهره وحشتناک و غضبناک و کراهت آور که عذابه براش، یعنی اذیت میشه از اون ملاقات. ثم قال علی الشعبی، بعد اون شعبی، چون اون قاضی بودن دیگه، سنی بودن، اون قاضیه شعبیه به این گفت که مثلا به تعبیر من همچین حدیثی تو میخواستی بگی، مثلا گفتم چی میخواستی بگی،
به تعبیر من، این تو حدیث نیست، شعبی به اون یکی بعدی که حدیث رو شنید گفتش که اما ان حبه لا ينفعك و بغضه لا يضرك. نه محبتش برای تو نفعی داره علی، نه بغضش ضرری داره، یعنی خیالت راحت. سنی بود دیگه، مخالف بود، یعنی گویا حدیث بی خوده، مثلا حارث اعور از خودش ساخته، مثلا نه محبتش نفعی داره نه. خب این منطق مثلا کاری ندارم، داستان هست نیست هر چی، این منطق خلاف قرآنه که حب علی ابن ابی طالب نفع نمیدهد و بغض او هم ضرر نمیده. این منطق خلاف بداهت قرآنه، یعنی غیر از بغض امیرالمومنین نمیشه که این جمله صادر بشه از کسی، چون قرآن میگه که الا الموده قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربه، قطعا امیرالمومنین جز قرباه، چطور مودتش نفع نداره خدا هم کرده. بعد این همه که در روایات داریم و آیات قرآن، نه روایات، روایات آیات قرآن داریم که مؤمنین رو دوست بدارید، مؤمنین چطورن؟ رحما و بینهم، به هم رحیم، هم نفع نداره براشون. یعنی علی ابن ابی طالب مؤمن نیست، مسلمان نیست، در یک مسلمان دوستش بداری، یک مسلمان یک مسلمان رو دوست بداره نفع نداره، یک مسلمان یک مسلمان رو بغض بورزه ضرر نداره براش؟ اصلا با منطق قرآن جور همچین چیزی نیست. چقدر روایات، چقدر آیات داریم در مورد حب و بغض، تولی و تبری، ان مثلا کافرین بعضهم اولیاء و بعض، لا تجد قوما یوادون من حاد الله، که اصلا تو حق نداری کسی که خدا دشمن می‌داره رو دوست بداری، یا کسی که خدا دوست می‌داره دشمن بداری، حق این کارا رو نداری. این مسلمان هست یعنی پس تو مسلمان نمیدونی علی ابن ابی طالب رو، اگرم مسلمان نمیدونی چطور بغض او ضرر نداره؟ پس بگو بغض او نفع داره، محبتش ضرر داره. چرا جمله دروغی میگی؟ چرا میگی محبتش نفع نداره؟ بگو محبتش ضرر داره. چرا میگی بغضش ضرر نداره؟ بگو بغضش ضرر داره. بغضش نفع داره، ببخشید، بغضش نفع داره. اینجوری بگو. اینم حدیث، بله. خب شماره 143 از امیرالمومنین علیه السلام حضرت به همین حارث فرمود، حارث به امیرالمومنین فرمود، امیرالمومنین فرمود که حارث به من گفت که تدخل منزلی یا امیرالمومنین، وارد منزل من میشی، میای مهمان من بشی. حضرت فرمود به شرط اینکه هیچ چیزی از خانت برای من ذخیره نکنی و از بیرون خونم به هیچ وجه خودتو به تکلف نندازی، چیزی از بیرون نخری، کاری نکنی، چیزی هم از خانت برای من به عنوان ذخیره، یعنی مثلا از سهم خودتون بیاری به من بدی، نه. اگه چیزی اضافی داری میاری با هم میخوری، اگر نه نه، از بیرون هم حق نداری تهیه کنی، به این شرط میام. فقال، گفت باشه چشم. فدخل یتحرق، وارد خونه شد ولی ناراحت بود که هیچ چیزی جلو امیرالمومنین نذاره، مثلا چی نذاشته تو خونه، امیرالمومنین قبول کرده اومده، هیچ کار نکنی. یوهای با ان یشتری له، دوست داشته چیزی بخره برای امیرالمومنین، و هو یظن انه لا یجوز له، از طرفی هم با خودش میگفت جایز نیست، قول دادم، از اون دوست داشت چیزی بخره برای حضرت بیاره، از اون قول داده بود، ناراحت بود، در یک حالت آره معذب بود. حتی قال له امیرالمومنین، حضرت امیر علیه السلام بهش فرمود که یا حارث، قال هاذهی دراهم معی و لیس اقدر علی ان اشتری لک ما اريد، قال اولیس قلت لک لا تکلف ما وراء بابک فهاذهی مما فی بیتک. حضرت دست کردن تو جیبشون، فهمید یک درهم چند درهم نزد من هست، دوست داشتم برای چیزی بخرم ولی نمیتونم دیگه، اومدم مثلا مهمانت شدم و اینا، این درهم مال تو. حارث به امیرالمومنین عرض کرد که شما خودت نفرمودی که بیرون خونه تکلفی نکن، چیزی نکن، از فهمید بیرون خونه نیست، من با پولا اومدم، توی خونه، توی خونه است، گفتم از بیرون خونه به زحمت ننداخ، الان پولا تو جیب منه، تو خونه، این از داخل خونت بیا. حضرت بهش دادن و بالاخره رفت، حالا چیزی خرید یا نخرید دیگه بقیه حدیث نیومده. قرار است اینکه امیرالمومنین مهمانیشو قبول کردن به دوستی و به محبت. اینجا میگه که تم الجزء الاول، جزء اول از رجال کشی از کتاب اختیار و معرفت رجال تموم شد، و بعدش حدیث نعیم ابن یا نعیم ابن دجاجه اسدی میاد. والحمدلله رب العالمین، اولا و آخرا، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. میرسیم حدیث شماره 144 که انشاءالله جلسه آینده میخونیم، هم 144 هم 145 146 مال نعیم ابن دجاجه اسدی هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.